بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلة. عرض ادب و احترام خدمت دوستان خودم. من مستقیم وارد بحث بشم، این بحثی رو که الان من خدمتون ارائه میدم شاید نتیجه 20 سال جمع کردن نسخه‌های خطی باشه. فقط توی بهار الانوار 25 جلد اصلش بوده که تألیف شده بوده توسط مرحوم مجلسی، خود در قطع رحلی بوده، ولی هر جلدیش شاید بعضی از اجلادش 2 جزء بوده، بعضیش 3 جزء بوده، 4 جزء بوده، ولی عملا ظاهرا یکی از مجلداتش در نهایت با این نسبت با آن چیزی که مرحوم مجلسی در فهرست خودش میگه به 2 جلد تبدیل شده، احتمالا 26 جلد بهار. من از مجموع نسخه های خطیه که منصوب به خط مرحوم مجلسی هستش یه چیزی حدود 70-80 نسخه من جمع کردم که الان توی این فایلی که الان شما میبینید توی صفحه، اگر بیاد کامل، حالا یه الان اینجا 65 تاست و مقدار زیاد دیگه شم جای دیگه هستش، 10-15 تاشم جای دیگه توی هارد دیگه ای دارم. اینا رو اینا تو تک تک وقتی شما واردش میشید داخلش تصاویر نسخه ها هستش که میگم بعضیش از ایران جمع شده، بعضیش از هند اومده، بعضیش از عراق اومده، بعضیش از مجموعه شخصی خون داخل خونه ها بوده. خوشبختانه حالا این وسط خدا توفیق داد تو همین یرودار این 20 سال یه دونه از این نسخه هاشم که این باشه در تملک شخصی خود بنده هستش. این الان نسخه در اختیار خود بنده است، اینم دستگاه خود بنده است که گوشه تصویر قرار داره که خودم عکس گرفتم، حالا چپم عکس گرفتم. بعد آرزم به حضورتون که این میخواستم بیس کار رو بهتون توضیح بدم که بحث ما اصلا خیلی تئوری نیست. این شبهه‌ای که الان کلن در رابطه با مجلسی معاندینش مطرح میکنن که معاندین کمی هم نداره، ظاهرن این معاندینش خیلی سختگیر بودن و زمان خود مجلسی اینها وجود داشتن. این ماله ما بعدا تصور میکنیم، ماله جمع میشه همه دوستداران مرحوم مجلسی هستن، یه ذره اسم میبرم، ما خودم غالبا اسمشو این مغزایی ها رو بیرون نمیبرم. فرضاً مثلا آقای دکتر شریعتی نسبت به مرحوم مجلسی یه تعابیر خیلی زننده و زشتی رو داره که واقعا آدم، من دیروز حتی اینو نوشته بودم که بیارم اینجا بخونم، روم نمیشه بخونمش، انقدر عبارات زننده و زشت هستش نسبت به مرحوم علامه مجلسیشون به کار برده. خلاصه میخوام بگم این متصورمون هستش که این اشکالات و اون شبهاتی که نسبت به مجلسی و بهار مطرح میشه مال این دورهای متأخر و دورهای روشنفکری متأخر باشه، ولی ظاهرا نه، اصلا از زمان مرحوم خود علامه مجلسی وجود داشته. من به خاطر اینکه فضا ازم کم بگیری چند سطر رو پرینت گرفتم، حالا یکیش خود بهار، خود مجلسی در مقدمه یک عبارتی رو داره که عارضم این که بذارید از رو خود کامپیوتر که شما خیلی اونس پیدا بکنید با مطلب خدمتون نشون بدم. در مقدمه بهار صفحه 5 یه عبارتی داره، فیا بشرا لکم ثم بشرا لکم اخوانی به کتاب جامعت المقاصد طریفت الفرائد لم تعت الدهور به مثل حسنا و بهاءن. تا میاد میفرماید که کفاک اما که یا منکر علو افنانه. نکنید از این عبارت من میسیاش میکنم که شما ببینید داد میزنه که مرحوم مجلسی در زمان خودش خیلی دشمن داشته برای تألیف این کتاب. حالا ما با بعد از اسامیشون آشنا هستیم، مرحوم میرلوهی میدونیم دشمن خیلی سفت و سخت مرحوم علامه مجلسی بوده و در کتاب چیز اصلا اهانت‌های خیلی بدی به خود مرحوم مجلسی میکنه. و معروف کتاب القائم فضل میرشادوان یه نسخه داشته که مرحوم میرلوهی در کتاب خودش ازش استفاده کرده. مرحوم مجلسی با اون همه تسلطش بر منابع و مصادر و این همه شاگردایی که براش میدویدن و نسخه های خطی رو براش تهیه میکردن، از این کتاب نقل نمیکنه. چرا؟ چون تنها نسخه این کتاب دست مرحوم میرلوهی بوده و میرلوهی عمدن اینو به مرحوم مجلسی نداده بوده و روایتش در بهار نیومده، لذا اصلا این کتاب. و عارضم این که حالا جلوترش و سوم و سموب و اقصانهی حسدن و انادن و امن بعد باشه احتمالا یا اما ها و حسب که ریب که یا من لم یعترف به رعفت شعنه، نمیدونم دیگه دوستان قطعا عربی رو تا انقدر متوجه میشن دیگه. عارضم این که از خلاصه از حسادت و اناد و دشمنی و کسانی که اعتراف نمی کردن به رفعت شأن این کتاب و حالا افکاری که مرحوم مجلسی تو این طول مدت زمانی که کار می کرده داشتن. این پس این دشمنی ها از زمان مجلسی وجود داشته، این نبوده که بگیم حالا متأخرین. دیروز من اتفاقا یه نکته اینجا از اون مصاحبه گرفتم، اونجا هم عرض کردم، مثلا ابوالحسن قزوینی یک عبارتی رو داره در کتاب فواید صفویه که آره مجلسی در زمان خودش مرحوم ملا صادق اردستانی رو با 20 نفر از شاگردانش که از جمله اون شاگردانش ملا محمد علی حزین لاهیجی باشه به خاطر تدریس فلسفه از اصفهان اخراج کرده بوده و تبعید کرده بوده. این ادعا رو کی میکنه؟ ابوالحسن قزوینی در فواید صفویه. اول از همه یه همچین ادعایی قبل از ایشون و در معاصر مجلسی هیچ کس نسبت به مجلسی نداره. یک. دو، ابوالحسن قزوینی این کتاب رو در سال 1211 تألیف کرد، یعنی 100 سال بعد از وفات علامه مجلسی و یه دفعه یه همچین حرفی رو در آورده. سه، این آقا یکی از متصوفه بشد دست متعصب هستش و کتابش پر از اکاذی بالا اصلا غیر از مجلسی به موارد متعدد دیگه هم اینقدر دروغ‌های در این کتابشه. چهار، یکی از نکاتی که میگن خلاصه امیرالمومنین یه حدیثی دارن خیلی لطیفه، ان الله درست بخونم، ان الله اعان علی الكذابین بالنسیان، مثال فارسیش که همیشه فارسی بین خود خدا دروغگو فراموشکاره، دقیقا حدیث امیرالمومنین هم هستش، ان الله اعان علی الكذابین بالنسیان. آره نه، این آقا هم از همین بابه، دروغگو فراموشکاره یا نمیفهمه داره چی مینویسه. این ملا محمد علی حزین لاهیجی ولادتش سال 1103 قمریه و مرحوم مجلسی 1110 فوت کرده، یعنی موقع وفات مرحوم مجلسی ملا محمد علی حزین لاهیجی 7 سالش بوده. یه آقا میگه ایشون جزو مدرسین فلسفه و جزو شاگردای ملا صادق اردستانی اینا از اصفهان اینا رو اخراج کرده. دو، دروغ دوم، ملا محمد علی حزین لاهیجی که بعد از مجلسی خلاصه بوده در این سفرنامش اسم مرحوم مجلسی رو نزدیک 2 صفحه برای ایشون القاب میاره و تمجید و تعریف میکنه، شما برو اونا رو بخون اگه میخوای یه دروغی بگی. و مرحوم مجلسی کلن در مباحث فلسفی درست ناقد بوده، قبول نداشته، ما اینا رو همه رو قبول داریم، به عنوان یک حافظ شریعت دنبال این موضوع بوده، ولی دنبال این جنجال های این چنینی هم که این متأخرین دروغ هایی که دارن میگن نبوده اصلا و کاملا فضا رو با مباحث علمی میخواسته جلو ببره، اگر میخواسته با فلسفه مثلا دشمنی بکنه، حتی دشمنی علمی میکرده، مباحث علمی مطرح میکرده. و ما در شما فقط به فنخا مراجعه بفرمایید، نسخه های فلسفی که در مدارس اصفهان کتابا شده، من یه بار این کار انجام دادم، رفتم نگاه کردم چقدر نسخه، نگاه مدرسه یه فضای عمومیه، طلبا از هم اطلاع دارن، کتابی که استنساخ میشده احتمالا برای تدریس بوده، برای درس گرفتن اخذ بوده، تحمل علم بوده، چقدر نسخه فلسفی داریم که در زمان شیخوخیت اسلامی مجلسی، نه در دوره مثلا دانش آموزی یا تحصیل مجلسی یا در موقع تدریس مجلسی، نه، در موقعی که قدرت اجرایی هم داشته. تاریخ کتاباتش باز میگرده به همین دوره شیخ حقیقت اسلام مرحوم مجلسی. من یه لیست اتفاقا درست کردم ترجمه چقدر من نسخه فلسفی داره که در اسلام در مدارس کتابت شده اصلا، در مدارس با ذکر و اسم مدرسه. پس این الان یه نکته، این که خلاصه مجلسی دشمن زیاد داره و دشمناش در از خود زمان مجلسی بودن تا دوره معاصر ما. نکته دوم، من به خاطر اینکه وارد بشم سر این بحث مهم که میخوان مجلسی رو یک فرد عادی که یه عده‌ای باش پول داشته، در واقع دکتر شهیدی این حرفو میزنه که انگار پول داشته، از سلاطین صفوی پول میگرفته، یه مشت طلبه آدم فاضل دانشمند و بیگاری میکشیده بهشون، چون خرج زندگی نداشتن به اینا خرج زندگی میداده و اینا براش کام که به نام ایشون در میرفته کتاب. شبهات که الان ما بعدن حتی نسبت بعضی از آقایون داریم میگیم، درست شد؟ من یه ذره میخوام برگردم به نوع تألیف بهار، که بهار از چه سالی شروع شد، یا اصلا کار معجزه بوده، آیا تألیف بهار واقعا معجزه بوده یه آدم اینجوری مثلا کار کرده باشه و این حجم از کتاب فقط یه بهارش مثلا حالا به جلدای مصد 10 جلد، نمیدونم ملاذ الاخیارش 20 خورده، نمیدونم مرآت العقولش چقدر، نمیدونم کتب فارسیش چقدر، آیا اینا معجزه بوده، چه شکلی بوده و اصلا چقدر طول بوده. حالا در خود بهار ما بگیم، من چون قطعا رفقای دیگه تو بحثاشون گفتم و قطعا شما میدونید که خیلی از تألیفات مجلسی در حین تألیف بهار داشته تألیف میشده و خیلی از نصوصی که در بهار اومده جدا شده و رفته مرآت العقول شده، رفته ملاذ الاخیار شده. وقتی که داشته تهذیب الاحکام و تدریس میکرده، نسخه ها پر از همون در نین تدریس حاشیه میزده. متاسفانه ملاذ الاخیارش نسخه مبیضه نداشته، پاکنویس نداشته، به نوش ملا محمد صالح خاتون آبادی وصیت کرده بوده و اونو تبعیض کرده بوده و در اونجا گفته بوده حواشی که من بر تهذیب زدم و جدا کن به اسم کتاب ملاذ الاخیار مثلا منتشر بشه، پخش بشه. ولی مرآت العقولش هم همین شکلی، من خودم نسخه کافی دیدم که تمام این مطالبی که در ملاذ الاخیار اومده به خط مجلسی در حاشیه اون نسخه اومده بود، ولی متأسفانه نمیدونم 20 خورده این سال پیش بود دیدمش، یادم رفت نسخه کجاست، در یکی از کتابخونه معروف هم هست، ولی اون فهرست نگار متأسفانه به خاطر اون عدم تخصص کافیش نفهمیده بود که این تعالیقی که روی این نسخه همه به خط مجلسی هستش. اون لحظه هم من نسخه رو می‌خواستم بگیرم، اون صاحب کتابخونه نداد و بعد ما دیگه درگیر کارام بودیم. به نظرم یه تو دانشگاه تهران بود، حالا چون یعنی 80-90% احتمالاً یکی از نسخه‌های کتابخونه کافیه یا کتابخونه دانشگاه تهران، تمام حواشیش همون مطالبی است که در ملاذ اومده و مرحوم مجلسی اینا رو جدا کرده و کرده کتاب ملاذ الاخیار، کده مرآت العقول، معذرت میخوام، ملاذ هم همینجوری بوده، به نوش گفته اینا رو جدا کن و به شکل کتاب در بیار. همونا رو استفاده کرده بوده در تعالیق، برخیش رو استفاده کرده در تعالیق بهار رنبار. پس خیلی حالا ما چون رو بهار بحث داریم که بهار بیس کار ایشون بوده و به قول آقای دکتر جنلقیان که کاملا درسته، ما مجلسی رو به بهار میشناسیم، بهار رو به مجلسی، یعنی این مهم قضیه اینجا هستش. مجلسی از چه بهار رو شروع کرد و چقدر طول کشید و آیا در این مدت زمان میتونه، ما وقتی میگیم بهار، مثلا وقتی میگیم آقای کتابی رو تألیف کرد، یه سال، دو سال، سه سال زحمت کشیدن این کتاب رو تألیف کردن، بعدا 3 جلد 4 جلد 5 جلد زحمت کشیدن مثلا تألیف کرد. مدت زمان تألیف بهار که کامل هم میگه مطلع هستین کامل تألیف نشد بهار، بهار حدود 8 جلدش اقلن تبییز نشد و حدود 7-8 جلدش نسبتاً تعالیق خیلی کمی داره، خیلی تعالیق کمی داره. اونی هم که 8 جلدش که تبییز نشد، یعنی پاکنویس نشد، به خاطر اینکه روایات جمع شده و فقط بیانات نخورده، اونم کتاب بحثای فقهی هستش، یعنی کتاب صلات و طهارت تبیید شده مابقی نشده، مثلا لغت دیات اینا نشده، تبیید نشده بوده و ملا محمد صادق صالح اینو به وصیت مرحوم علامه عرسی تبیید کرده بوده. 36 سال تألیف این کتاب طول کشیده. اولین مجلدی که مرحوم مجلسی تألیف کرده بوده قسمت فهارس کتاب بوده، که این کار مجلسی که قبل از اینکه کتاب رو تألیف کنه در سن 32 سالگی حدوداً پروپوزال کتاب خودشو کاملا نوشته بوده و میدونسته داره چی کار میکنه، یعنی تسلط ایشون در سن 30 سالگی در حدی بوده که 110 جلد و تمام ابواب معارفی امامیه رو کاملا برش مسلط بوده که ما در هر بحث معارفی چه ابوابی داریم، چه فصولی داریم، چه مباحثی داریم. اومده اول از همه در سن 30 سالگی، اگه حالا بگیم یه سال دو سال وقت گذاشته باشه، ایشون 32 سالگی کتاب رو سال 1077 اگر اشتباه نکنم ایشون فهرست درآورده. عارضم به حضورتون که بله نه 1070 فهارس سال 1070 هستش، سال 1070 بگیم دو سالم روش وقت گذاشته، 1068 شروع کرده به تألیف، ما نداریم اینو ولی احتمال داریم میدیم، 1068 هجری شروع کرده به تألیف پروپوزال خودش. پروپوزال خودش شده یه جلد بزرگ. این کار یه کار به شدت مترقیه، این اصلا خودش باید یک مقاله بشه، یک پایان نامه بشه اصلا، که چجوری یک نفری ما همین الان پروپوزال می نویسیم برای دانشگاه خودمون تا بیاد کتاب در بیاد، انقدر پروپوزال خودمون رو تغییر دادیم که خدا می دونه. این فهرست منتشر شد سال 1070، پخش شد، تلامذش کتابت کردن بدون تغییر تا سال 1104 داشته اینو تألیف می‌کرده، این پروپوزالو بدون تغییر یه باب یه فصل بهش اضافه کم نکرده بوده. این نشون دهنده دانا دیگه در سن 30 سالگی ایشون یه طلبه بوده، یه مدرس خوب بوده در اصفهان، یه مدرس خوب نابغه بوده، چون واقعا از اجازه که مرحوم میرزا محمد ابن شرف الدین جزائری بهش داده در همون سال تألیف همین فهرست بهار بوده بهش داده بوده، واقعا انسان فهم بره که خیلی نابغه بوده، یعنی در اون 30 سالگی کاملا یه شخصیت بارز در اصفهان شناخته می شده. میرزا محمد ابن شرف الدین جزائری شاید دوستان ندونن کی هستش، ولی من حالا فعل جمله رو بگم، خودم اعتقاد دارم که ایشون از فضل رجالی لااقل از مجلسی جلوتر بوده، خیلی ملا بوده، صاحب یه کتابی هستش در 26 جلد حدودا چاپ نشده، جوامع الکلام فی دعائم الاسلام عن طریق اهل البیت علیهم السلام، کتاب فوق العاده کتاب مهمی هستش، دوستان میشناسن آیه هاشمی. عارضم به حضورتون که پس فهارس بهار سال 1070 در اومده، از 68 حدودا شروع کرده، 1070 تاریخ تألیف داره، منتشر شده بوده، پروپوزال کاملا میدونسته، پس میدونیم که مجلسی بر تمام این روایاتی رو که در کتاب خودش جمع کرده نسبتا مسلط بوده و میدونسته چی به چیه. یه اون موقع مرحوم سید نعمت الله جزائری اصلا نفر کنم سید نعمت الله اصلا ولادتش یعنی سن خیلی کمی داشته سید نعمت الله، یا میرزا عبدالله افندی قطعا یه طفلی بوده، یه بچه کوچیکی بوده اصلا اگر متولد شده باشه اون سال، سال 1070. به نظرم میرزا عبدالله بعد از 1070 اصلا ولادتش، چون میرزا عبدالله رو میگن جزه، میرزا عبدالله افندی رو میگن جزه مساعدین ایشون در تألیف بوده، میخوام اینا رو عرض میکنم. بعد پس 1068 شروع کرده فهرست رو نوشته، 1104 کتاب سماول عالمش رو تموم کرده، ولی بازم یه تیکه 7-8 جلدش رو نتونسته تبییض کنه. خب نکته دوم،
عدم ترتیب تاریخی مجلدات بهار هست که باید بگیم. ایشون ظاهراً، من اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه تو تصاویر به دردمون میخوره، کاملاً برای فهم تصاویر و قشنگ بخواییم کنار تو اتاق مجلسی قرار بگیریم و در کنارش ورقه ها و کتاب هایی که بوده داشته کار میکرده بخواییم متوجه بشیم، باید این نکات رو بدونیم. ایشون مثلا سال 1070 فهرست رو در آورده، سال 1077 اولین جلد رو در آورده، یه دفعه 7 سال اون طرفتر و ایشی اولین جلدش در آورده. حالا جلد بزرگ هم نیست، عقل و جهل و توحید، 3-4 جلد اول بهار رو یه دفعه سال 1077. چرا یه دفعه 7 سال؟ شاید حتی قبلش ازن شروع کرده بوده، یعنی در این تألیف فهرستش اونا رو می نوشته ها، داشته اون ابواب و کتاب های دیگر هم داشته تألیف می کرده، ولی یه دفعه چرا 7-8 سال فاصله افتاد؟ اینا رو میگم چرا. میگذره میرس جلد 22 بهارو که کتاب زیارات باشه در سال 1081 تألیف کرده، اواخر بهارو 22، 25 جلد دیگه، 22 رو 1081 در آورده. برمیگرده قبلش جلد 12 شو 1104 آخرین کتابشه، یه دفعه 10 جلد قبلش 1104 در آورده. اصلا چرا اینقدر نامنظمه در تألیف، در تواریخ اتمام مجلدات بهار؟ دلیلش چی هستش؟ اینا رو باید بدونید. عارضم به حضورتون که من حالا اینا رو که دونستیم، چون به درد این کار تصاویر میخوره، من برگردم اول یه ذره نصوصی رو که وجود داره در این در حول و حوشی که افرادی که ما حالا کنید، ما متاسفانه تو یک قضیه رو خیلی مشکل داریم تو مباحثی که می نویسیم، تحلیل هایی که می نویسیم. آقایون مورخین فعلی متاسفانه خیلی اهل احتمالات شدن، در تاریخ هی احتمال مطرح میکنه و این یک اشتباه خیلی بزرگه. ما در تاریخ از واقع و خارج صحبت میکنیم، از احتمال صحبت نمیکنیم. شما یه احتمال بدید من 1000 احتمال براتون بیارم. شما باید یه گزاره، یه نصی داشته باشید طبق اون حرف بزنید. تاریخ واقع و خارجه، نمیتونید این احتمال مطرح کنید. یه کسی اومده بعد 200 سال یه حرفی رو زده مال 200 سال قبل. آقا من در مثلا صحبتی بود درباره تهذیب الاحکام، من یه نسخه مثلا از تهذیب الاحکام هستش که شیخ بهایی روش نمیشه، این خط شیخ طوسیه. اصلا چی گفته شیخ طوسی؟ شیخ بهایی قرن 11 چجوری تشخیص داده این خط شیخ طوسیه قرنه؟ چون نسخه اول آخرش ناقصه و هیچ گونه تاریخ و یا نام ناسخ و اینا نداره، نام کاتب توش نداره. چجوری تشخیص داده؟ تو باید نص داشته باشی که بفهمی این هم ایراد میگیری به شیخ بهایی، ترفی هم نداری. یا خلاصه این کتاب های تاریخی جدید مملو و از احتمالاتی شده که هیچ گونه گزاره پشوانه گزاره تاریخی هم نداره. ما یه گزاره کوتاه نیم سطری داریم، اونو میشینیم تحلیل میکنیم باشه، ولی وقتی نداریم شما چجوری ده؟ ما یه مسئله، حالا برگردیم به حرف خودمون، ما در رابطه با تألیف بهار و یه قصه هایی که نقل میکنن که گزاره های خارجیه و واقعی خارجی هستش، همش احتمال داریم مطرح میکنیم، ولی در زمان خود مجلسی و شاگردان مجلسی و خود مجلسی هیچ گونه تصریحی بر این که ایشون مساعد به معنای این که گروهی کار میکردن و ایشون فقط یه نظارت، یه اشرافی داشته نداریم اصلا، بلکه کاملا به خلافشو داریم ما. من از خود مجلسی شروع میکنم تا بریم سر شاگردای خود مجلسی. مرحوم مجلسی صفحه 3 بهار، ببینید نکنید اول یه ذره خلاصه ما چون باز میگم چون بحثای تاریخی هستش، وقتی که مجلسی رو اول آدم ثقه‌ای بدونیم که انشالله ثقه هستش قطعا، حتی اگر اشراف برای یه همچین کاری هم داشته معلوم ادام با خدایی بوده واقعا که خدا توفیق بهش داده یه همچین کاری رو انجام بده. پس ثقه ایشون در صفحه 3 بهار بله یک عبارتی رو دارن آخر صد در رابطه با افرادی که بهش کمک کردن، بهش کمک کردن در تألیف بهار، صراحتا اسم میبره، میگه که ولقد نکنی ولقد ساعدنی علی ذلک جماعت من الاخوان. از اول پاراگراف میخونم، معذرت میخوام. فتفقت و اسأل عنها فی شرق البلاد و غربها حینا. میگه من همش دنبال نسخه های کتاب های شیعه بودم که مهجور شده بود، پخش شده بود، وجود نداشت، خیلی کمیاب بود. و الح فی طلب لدا کل من اظن عنده من ذلک، اصرار میکردم در یافتن این نسخه ها نزد افرادی که گمان میکردم اینا وجود داره. و این کانه بهی زنینن، اگرچه آیاروس خفیف بود، زنین بود، ظاهرن هم معلوم میرلوهی و اینا رو میگفته دیگه، قطعا هم اینا بودن که نسخه بهش نمیدادن، مثل زمان ما که الان خیلی کتاب خونه نسخه به افراد محققین نمیدن، اون زمان هم زیاد بودن. ولقد ساعدنی، میگه من این کار رو از تنها انجام ندادم. و ببینید انسان چقدر با معرفت، یعنی اگر همین قدم کمکش کردن نام برده، در مقدمه کتاب خودش نام برده، در حالی که الان ما میریم داخل یک کتابخانه کار مطالعاتی انجام میدیم، تألیفی انجام میدیم، کتابدار اونجا چقدر برای ما زحمت میکشه، هی کتاب میاره میبره. بعضی کتابدارا ما دیدم حالا تو جایی رفتم خیلی هوای این پژوهشگر رو دارن، هی براش کتاب میبرن میارن، چیزی که حتی فکر نمیکنه مثلا تو اونجا باشه مزان وجود داشته باشه درباره نکتهایی که بعد استخراج کنه، کتاباشو براش معرفی میکنن، نشونش میدن. اسمی نمیاریم، غالبا اسمی از اونا نمیاریم در مقدمه، اصلا تشکری میکنیم از اینکه رفته تو مقدمات که واقعا باید بشود، واقعا انسان چون مجلسی کرده. ولقد ساعدنی علی ذلک جماعت من الاخوان، من تنها نبودم، یه جماعتی از دوستانم در جستجوی نسخه‌های خطی به من داشتن کمک میکردن. وربو فی البلاد لتحصیلها و طلبوها فی الاسقاع والاقطار طلبا حثيثا حتى اجتمع عندي بفضل ربي من الاصول المعتبره التي كان عليها معول العلماء في الاعصار الماضيه و اليها رجوع الافاضل في القرون الخاليه. پس نگو ایشون صراحتا اگر 4 تا کتاب خطی هم کسی براش پیدا کرده مثل میرزا عبدالله اینا، تو مقدمه گفته آقا من اینا من تنها نبودم، و نگید همش من بودم، و این جماعت داشتن کمکم میکردن. این خود مجلسی، من میخوام نصوص از دست نره. صفحه 4 که همین صفحه پاراگراف اینجا، فعظم تو بعد الاستخاره من ربی و الاستعانه به حوله و قوته، میگه بعد از این که دیگه عزم کردم که این کارو انجام بدم، این تعلیف انجام بدم، استخاره گرفتم و از خداوند طلب استشاره کردم، ول استمداد من تأییده و رحمته علا تألیفها. ببینید نسبتش کام کنه، عظم تو، من این کار کردم، من این کار کردم. میگم اگه مجلسی ثقه بدونیم اینا تصریح داریم که خودم بود. این آدم هم آدمی که قصد 200 بالاتر داره میگه که یه جماعتی به من نسخه ها رو معرفی کردن. عظم تو علا تألیفها و نظمها و ترتیبها و جمعها، همه کارا رو خودم انجام دادم. این مقدمات کتاب ها متاسفانه اصلا بهش اعتنا نمیشه، بعد اصلا 1-2 ساعت مقدمه نوشته میشه تو کتب قدما، یه دنیا حرف داره توش. حالا مجلسی که مقدمش مشاله خیلی پرباره، اینجا یک بار اینو تصریح میکنه، اگه اشتباه نکنم یک بار دیگه هم جلوتر هستش، صفحه 5ش عبارت نه حالا هست باز یک دو مورد دیگه هستش در مقدمه، من نمیخوام چون بحث طولانی شو، میخوام بیشتر برگردیم به عکس ها. عارضم به حضورتون که خب از مجلسی عبور میکنیم، میاییم میگردیم میریم سر شاگردانش. آیا شاگردانش تصریحی دارن در رابطه با این که به مرحوم مجلسی کمکی کردن در تألیف بهار؟ که انوار نعمانی متاسفانه تو کامپیوتر نیست که بذارم دوستان از نزدیک حسش کنن، من نصر رو من کپی گرفتم کتاب رو آوردم. مرحوم سید نعمت الله جزایری در نوجوانیش میاد اصفهان، خیلی فقیر بوده و مرحوم مجلسی اینو در یه مجلس درسش میبینتش و میبینه خیلی طلبه فاضلیه ایشونو و وضع مالی چیزی نداره. حالا بقول ما یه بار مثلا یه روزی یارو میاری خونه مهمون نگه داری، یه قضایی روش بده، یه 4 سال مونده تو خونه مجلسی، یه اتاق گوشه حیات خونه مجلسی بهش داده بود و تو اونجا 4 سال مونده بوده، ولی خب به مجلسی کمک میکرده، خودش هم نوشته اینجا چه کمکی میکرد. این کتاب قرقاب مال مرحوم شفتی، مولا محمد مهدی شفتی، نوه مرحوم حجت الاسلام، پسر مرحوم حجت الاسلام شفتی هستش. این مجموع اجازاتشه. من برای چی خود نعمت الله رو آوردم؟ نسبتاً تو نصوصی که گفتن که مجلسی تألیف بهار رو توسط لجنه انجام میداده، ایشون با اینکه آدم خیلی مثلا خوبی هم از خیلی هم اعتقاد به مجلسی و اینها داره، ولی یه عبارتی رو آورده که به عقد من نباید میآورده. به قول من گزاره تاریخی بوده، از این گزاره تاریخی اونچه که ایشون نوشته اصلا فهمیده نمیشه. تو کتاب قرقاب مجموعه تراجم و اجازات مرحوم مولا محمد مهدی شفتی، اگر اشتباه نکنم پسر مرحوم حجت الاسلام شفتی میشه، توی اصفهان هم چاپ شده، یک جلد شومیزی داره، من سالا قبل دیدم. اونجا زندگی نامه سید نعمت الله جزائری رو که می‌نویسه شروع می‌کنه مدح کردن مرحوم سید نعمت الله و آخر اون ترجمهش میگه وقیل که انه من المعینین فی تألیف البهار، افرادی بودی که کمک میکرده به علامه مرسی در تألیف بهار الانوار. حتی اینو به عنوان قیل میاره، خودش هم چون نمیدونسته چی هست بعد من اصلا نباید بیاری شما قیل یعنی چی هستن شما. از این عبارت تنها جایی که از خود سید نعمت الله وجود داره در کتاب خودشه، انوار نعمانی خودش توضیح داده. از این عبارت اصلا معین بودن در تألیف بهار به معنای اینکه لجنه از توش در بیاری، یه گروه در بیاری، گروه پژوهشی بوده، در نمیاد از این عبارت اصلا در هیچ جای دیگه. تنها جایی که ما داریم اینه، فقط همین یه دونه عبارته، هیچ جای دیگه در هیچ. و یه عبارت دیگه در خود بهار علی یکی از شاگردان مجلسی اونجا هم هستش که باز لحظه‌ای که میخوام بریم سر عکس ها اونجا. سید نعمت الله 4 سال در اتاق مرحوم مجلسی بوده در سالای 1074 و اینام بوده، یعنی هنوز 1077 جلد اول بهار هم در نیامده بوده، شاگرد مجلسی هم بوده 4 سال بوده و بعدم اصلا اصفهان رو رها میکنه میره شوشتر، اصلا دیگه در اصفهان نبود که بخواد وایسه و اینجا مثلا بگیم آقا جزء لجنه بوده. اصلا من نمیدونم این حرف کجا در اومده. بابا دلیوار 36 سال نزدیک 40 سال طول کشیده، 40 سال به مجلسی قبل از من. دیروز خدمت بعضی از دوستان پایینم عرض کردم یکی از نکات مهم اینه که آدمی که میخواد واقعا اهل فضل و علم باشه باید دنبال کار اجرایی اصلا نره. مرحوم مجلسی یکی از اتهاماتی که سر تألیف لجنه گروه گروه دلیلش اینه که شیخ الاسلام بوده. چجوری شیخ الاسلام بوده و این همه کار کرده؟ و شیخ الاسلامی یه منصبی بوده که قاضی، مشکلات مردم، نماز جماعت، نماز جمعه، سوالات شرعی، شاه، برو بیا، مثلا مشکلات عجیب غریب. مرحوم مجلسی سال 1098 شیخ الاسلام شد، یعنی دیگه روزای آخر تألیف بهار بود. سال کارا رو کرده بود، تمام روایات رو جمع کرده بود، تبدیل کرده بود، داشت بیان میزد. اتفاقا از 98 تا 104 یه جلد در آورده، کم شد کارش، نتونست درست ادامه بده. یه جلد سماول عالم رو در آورد، بعد از 104 هم که دیگه انقدر سرش شلوغ شده بوده اصلا هیچی نتونست اون 7-8 جلد هم تبدیل کنه دیگه. اصلا یک داشت کار علمی میکرده، یک طلبه، یک آخوند فاضل، دانشمند عالم سرشناس در اصفهان بوده، هیچ کاری هم به مسائل اجرایی نداشته. سال 1998 ایشون چی شد؟ همش ما خیال میکنیم ایشون از موقعی که ولادت کرد به دنیا اومده مثلا شیخ الاسلام بوده. نه بابا، اواخر اوزارا اصلا قبول نمیکرده، میخواد کار علمی بکنه، بیشتر علاقه به این بحثا داشته. بعد میگن سید نعمت‌الله، سید نعمت‌الله دو تا در دو جا من اونجا که حالا تو یادم هستش، ولی یک شنعی بردم در کشف الاسرار فی شرح الاستبصار، در به مناسبت یه شرحی بر یک حدیثی یه نکته‌ای رو میخواد از مرحوم علامه مجلسی نقل کنه از استادش، یه تعبیر خیلی عجیب غریبی میکنه. میگه که من در خانه ایشون زندگی میکردم و آرزم این که ایشون اینقدر علاقمنده به مد تعابیر عجیب و غریب، اوصاف عجیب و غریب برای استادش میاره، میگن دیگه حسیه دیگه، میگن شاگرده، طرف داره حرف میزنه، کسی که تو خونش زندگی کرده، باش نهار و شام خورده، درست شد؟ تعبیر میکنه، میگه نیمه های شب من خوابم میاد منو بیدار میکنه، تکون میده، بیدار میکنه، میگه بلند شو بلند شو، حل این حدیث رو پیدا کردم. چیگه ما مثلا یه نکته خیلی قشنگی پیدا میکنیم، ذوق زده میشیم، میریم به رفیق این نکته رو ببین، اینجی حلش هم این. مثلا مرحوم مجلسی واقعا یه طلبه مثلا سر مباحثش ذوق میکرده. حالا تو اینجا یه عبارت داده که خیلی اهل شوخی هم بوده، خیلی شوخی و مزاح زیاد میکرد، چون کار زیاد میکرده، افرادی که زیاد کار میکنن زیاد هم مزاح میکنن. بعد عارضم به حضورتون که و ایشون میگه که نیمه های شب که من اینجوری ذوق زده بیدار میکرد، میگفت حس میکردم که جوابایی که پیدا میکرد برای حل مشکلات بعضی از اخبار که واقعا الی یومنا هازا ما هنوز متحیریم که اینا چجوری این روایات رو، معجزه مجلسی واقعا جمع بهار نیست، جمع اون روایات نیست، واقعا اون بیاناتیه که مجلسی بر بهار زده، اون بیانات معجزات مجلسی هستش. میگه گویا ملکی بر اون نازل میشد، اینا رو بهش القا میکرد نیمه‌های شب، غالبا نیمه‌های شب منو بیدار میکرد، به من حل اخباری که پیدا میکرد به من میگفتش با ذوق زدگی. اون که شاگردش بوده بهش توضیح میده که مثلا بشنوه، مثلا ما اینکه یه مطلبی پیدا کنیم هی دوستانی تقریرش کنیم برای دوستامون، حس پیدا میکنه با این عبارات، با من غالبا حس این چیزی که خود انگار خودمون هستیم که این حالات برای مجلسی هم وجود داشته. در انوار نعمانی در کشف الاسرار بود، در انوار نعمانیه ایشون خیلی قشنگ میگه و نقل بعض الافاضل قال حکیت لشیخ فلان اینجا منام لی فقلت بله وقد کان حالی، میگه حال من سید نعمت الله مع شیخی صاحب کتاب بهار الانوار، حال من با صاحب کتاب بهار الانوار لما کنت اقرا علیه فی اصفهان، زمانی که پیش شاگردی میکردم در اصفهان، انه خصنی من بین تلامذته مع انهم کانوا یزیدون علی الالف، ایشون من رو نسبت به شاگردانش یه حالت اختصاصی خاصی داشتیم باش، با اینکه شاگردانش یزیدون علی الالف بیش از 1000 شاگرد داشته در اصفهان در یک آن واحد، الان ما اینقدر با امکانات داریم 1000 تا شاگرد سر درس یه نفر بیان، سر درس یه نفر تو اصفهان 1000 نفر میشستن، این سید نعمت الله دیگه طولای اون جمعیت 1000 نفره نشسته بوده داره میگه یزیدون علی الالف به تأهل علیه و المعاشرت معه لیلا و نهارا خصنی به تأهل علیه، که اصلا خرج زندگی منم مجلسی میداد، و المعاشرت معه لیلن و نهارن، صبح و شب هم باهاش معاشرت داشتم. و ذالکه چرا؟ و ذالکه انه لما کان یصنف ذالک الکتاب، چون که اون زمانی که داشت کتاب بهار و انوار رو تألیف میکرد، نگاه کنید نمیگه کنان و الف و بهار و انوار، اون داشت تألیف میکرد، شاگردشه. وقتی داشت مجلسی بهار رو تألیف میکرد دیگه، مجلسی که این کتاب میتونست نبینه دیگه، ما بعد وقتی چی ببرده دوستاد رو میبینه، یه جوری میبینه که دوستاد نبینه، مثلا بعدن تو تاریخ در بیاد این که مثلا کار مال ما بود یا چی بوده و فلان. کنتو و ذالک انه لما کان یصنف ذالک الکتاب کنتو عبات و معهول لعجل بعض مصالح تصنیف، باهاش بیدار میبوندم عبات و معهو لعجل بعض مصالح تصنیف، باهاش بیدار میموندم برای بعضی از مصالح تصنیف. مصالح تصنیف چی بوده؟ تصحیح منابعی که پیدا میکرده، تصنیف نیست، مصالح تصنیفه. ما وقتی مرگ تأخیر میخوایم بنویسیم، مصالح تصنیف اون منابع و مصادیقیه که باید در اختیارمون باشه. ایشون کتابا رو که پیدا میکرده، چون نسخه ها مقلوط بوده، با بعضی از شاگرداش، چون مثلا درس عمومی ایشون کافی بوده، تهذیب بوده، استبصار بوده، کتابای اینچنینی درس عمومیش بوده، مثلا درس خارج الان خارج میافتیم میداده، ولی تهذیب الاحکام رو تدریس میکرده، کافی رو تدریس میکرده، ضمنش مباحث فقهی و اصولی و اینها رو مطرح میکرده. ایشون به اصطلاح کتاب های مثلا فرض بکنیم، من دیدم اون چیزی که حالا خودم دیدم ازشون، مثلا کتاب کفایت الاثر درس عمومی نداشته براش، ولی نسخه مصحح داشته با امضای خودش، با امضای خودش خودش تصحیح کرده بوده. یا عارضم به حضورتون که اونی که من دیدم، مثلا در کتابخانه سپه سالار تهران خرائج و الجراح راوندی، کتاب در معجزات ائمه است، تألیف قطب الدین راوندیه. خب کتابی نیست که آدم بخواد تدریسش بکنه که هزار نفر طلبه بیان بشینن بعد میخوام مثلا کتاب مثلا خراج و الجراح راوندی رو در سه جلد چاپ شده حالا 20 سال پیش. آرزم به حضور تو که اینه که درس عمومی نبوده که، اینا رو با شاگرداش مثل سید نعمت الله جزائری اینا رو تصحیح می‌کرده. دقیقاً کاری که محدث نوری می‌کرده. آقا بزرگ در ترجمه مرحوم محدث نوری نوشته ساعت 9 صبح هر روز 3 نفر بر ایشون وارد می‌شدن، شیخ عباس قمی، شیخ علی زاهد قمی و اون شخص سوم اتفاقا قمیه، اسمش هم یادم رفت، فیض القدسی اسمش اومده. این سه نفر ساعت 9 صبح هر روز میرفتن پیش محدث نوری تو خونش و تصحیح کتابهایی که در کتابخانه مرحوم محدث نوری بوده میکردن، یعنی یه نسخه مصحح از جای دیگه پیدا میکردن، میومدن با نسخه محدث نوری مقابله میکردن و اختلاف نسخه ها و اغلاطش رو میگرفتن در حاشیه ها ضبط میکردن. ایشون داره میگه من مصالح تصنیفش رو بهش کمک میکردم زمانی که ایشون داشت تبهار رو تألیف میکرد خودش. خب اینم یه تنها نفسیه که از سید نعمت الله ما میتونیم بگیم معاصر با مجلسی این حرف زده شده، که اصلا داله بر کمک کردن به معنای در تألیف بهار نبوده. من اینجا حالا از فیض القدسی دو سه تا نکته هستش که اینا رو بگم. مرحوم این شبهه زمان مرحوم محدث نوری هم عرض کردم، از نسبتاً قبل محدث نوری، ولی زمان محدث نوری یه ذره بحث روشن فکری زیادتر شده بود. در زمان محدث نوری هم این شبهات وارد میشد، ایشون خیلی تند نسبت کسی که خودش شاید نزدیک مجلسی تألیف داشته، به اندازه شبیه به مرحوم مجلسی تألیفات داره، به اندازه اون تألیف، و در زمان ایشون هیچ کس دیگه، ایشون نزدیک دیگه ماها لااقل تمام شاگردای آقا بزرگ در کردن، خود بنده نزدیک 40 تا اجازه حدیث دارم از شاگردای آقا بزرگ که آقا بزرگی در کرده بودن دیگه. خب آقا بزرگ هم شاگرد مستقیم، یعنی فاصله نزدیک دیگه، دور که نیستش که دیگه. هیچ کدوم از افراد نمیگن آقا اینا تألیفات شیخ عباس قمیه که رفته تو خونه 4 تا مثلا کتاب با ایشون تصحیح کرده. اصلا مرحوم آقا بزرگ در ترجمه اسم محدث نوری آردن این که از نظم ایشون هی صحبت میکنه، خیلی آدم منظمی بوده. و من معتقدم واقعا اولین نکته برای این که آدم واقعا تو هر کاری بخواد موفق بشه، اول از همه دعاست. یعنی واقعا خیلی دعا کمک میکنه، توفیق خیلی مهمه. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، واقعا مهمه این نکته. هر کاری میخواد بکنه با دعا، دعا خیلی تأثیر گذاره. بعد خب مرحوم مجلسی، خب ما داستانهایی داریم دیگه، با مرحوم پدرش، اون دعایی که مرحوم پدرش در نوزادی برای ایشون کرده بوده و فلان و اینها، میگه یه حالی برای من نیمه‌های شب به وجود اومد که حس کردم اگه هر دعایی الان بکنم مستجابه، هر دعایی بکنم. مرحوم مولا محمد تقی مجلسی میگه، بعد میگه که یه دفعه توی گهواره صدای گریه پسرم محمد باقر شنیدم، همونجا دعا کردم گفتم خدا ایشونو حافظ شریعت و حافظ میراث ائمه قرار بده. دعای پدرش گرفت براش. و خودش هم خیلی آدم متعبدی بوده، چنانچه تمام شاگردانش نوشتن. مرحوم محدث نوری که این همه کار کرده، به شدت انسان متعبدی بوده. تمام این سالهایی که در نجف بوده، آقا بزرگ دیگه شاگرد خصیص بغلدستی مرحوم محدث نوری بوده. میگه تمام این سالها من یاد ندارم شبی این قطع شده باشه که یک ساعت قبل از اذان صبح ایشون پشت در حرم امیرالمومنین در بسته بود، نماز شبش اونجا میخوند با سید داوود نمیدونم نائب التولیه فلان کلید دار حرم وارد حرم میشد و چراغای حرم رو چند سال محدث نوری اولین نفر روشن میکرده و میرفته بالا سر نماز میخونده. بعد از اذان صبح او باد از نجف پشتش نماز میخوندن، بعد میومده زیارت میخونده، دم آفتاب که میزده. تمام این سالها مرحوم آقا بزرگ میگه که بدون تغییر برنامه ایشون بوده. نکنید یکی واقعا فضل و دعا و توفیق خداست که این افراد اینجوری میشن، مثل مرحوم مجلسی، مثل مرحوم محدث نوری. یکی هم نظم، واقعا اینقدر در روایات ما به نظم تأکید شده، آدم کارای بزرگ با نظم میتونه انجام بده. نظم، صبر، پشت کار. من خودم، من حالا واقعا گفتنی نیست، در همین کتابخونه خودم اگر صبر نداشتم این کتابخونه من تا الان به اینجا نرسیده و اینم کتاب انجام نداده. دوره‌هایی بر خود کتابخونه من گذشته که واقعا بعضی شنا گریه کنم با حال ماها چی بلاهایی سرمون اومده سر اینکه اینجا حفظ شده و باقی مونده. آرزم به حضورتون که مرحوم محدث میگه که آقا بزرگ میگه از اون صبح نماز رو میخون، میرفت زیارت رو میخون، آفتاب که میزد میومد خونه مشغول مطالعه میشد تا نوه صبح هر روز صبح شیخ عباس قمی و شیخ علی زاهد قمی و اینا میرفتن تو خونه تصحیح میکردن تا ساعت 12 تموم شد، ایشون نهارشو میخورد و نهار که تموم میشد مطالعه میکرد تا ساعت 3 تا آخر شب تألیف میکرد. و میگفت این تیکچه تألیف کتاب رو در دوره تألیف مستدرک وسائل در رو بر روی هیچ چسب باز نمیکرد. و بعد از رفقه همون رفتش به اون ایداد میگم آقا چرا تلفن میدارید زنگ میزنید گوشی رو بر نمیدارید؟ من صامت میدارم برمیگردم مثلا زور که میخوام برم خونه، تازه تو ماشین جواب تلفن های ملت رو بیدم. اخلاقم اینجوریه، چون میدونم اگه بخوام هی تلفن جواب بدم و هی بخوام فلان، نمیتونم کار بکنم. حالا من اینا نخونده، این چه از نزدیک 2 سال پیش اینو از مرحوم آقا بزرگ طبقات دیدم که چقدر منظم بوده این مرد در زندگیش. تونستن این کارهای بزرگ انجام بده. مرحوم مجلسی هم همین بوده، اینقدر آدم منظم و صبور اینا بوده که شاید میتونست زودتر از اینا مناسب شیخوخیت اسلام رو قبول کنه و بگیره، چنانچه در جوانیش ملا خلیل قزوینی اون 3 سوال و 3 جواب ازش پرسید، چون اینقدر نابغه بود بحث ریاست و مثلا زعامتش بوده، گفتن ازش سوال کن که صوفی هستی یا صوفی نیستی، اخباری هستی یا اخباری نیستی. آرزم به حضورتون که جبدی که اون سوالاتی که برای سلاطین صفویه مهم بوده ازش سوال کردن و ایشون هم با کیاست و خیلی دقت یه جوابایی میده که اصلا طرف هیچی از توش در نمیاره که ایشون صوفیه یا صوفی نیست، یا مثلا فرض بکنید که اخباریه یا اخباری یا اصولیش، اونجا درست جواب میده که ایشون میگه من نه اخباری صرفم، نه یعنی منکر نمیشه، میگه من نه اخباری صرفم و نه اصولی صرف، یه امری هم بین این دوتا و واقعا مجلس همینه. آرزم به حضورتون که مرحوم محدث در فیض القدسی چه زندگی نامه یه نکن یه شخصیتی مثل محدث نوری که این همه کتاب در تواریخ اهل بیت داره، غالبا اینجور افراد زندگی نامه برای یه نفر دیگه نمی نویسن. مثل اینه که مثلا یه مرجع یه آدم فوق‌العاده تو زمان ما بیاد بگه آقا مثلا من دبرا اصلا شاگردای آقای خویی بگن آقا ما دبرا آقای خویی میخواییم یه کتاب زندگی نامه بنویسیم، نمی نویسن، این کارا رو نمی کنن. درست شد؟ این مجلسی چه جایگاهی داره که محدث نوری یک کتاب درباره حیات ایشون نوشه، الفیض القدسی فی ترجمه العلامه المجلسی، که این حتی تو بهار هم چاپ شده، اینم مجزا اومدن چاپش کرده. ایشون در فیض القدسی صفحه 103 همین چاپ میگه که و کدا فساد و مشتهر بین البطالین طاعنین، یه سری آدم بیکار و علاف نسبت به علامه مجلسی حرفای میزن که همه فاسد، اقوال فاسد هستش و نادرست هست. علال علماء ربانی من انه و کان له اعوان کثیرتون علا جمع الاخبار، که ایشون یه گروه بزرگی داشته و پول داشته و اینا پول میداده، اینا تألیف میکردن به اسمش. ولم یکن له حظ من تصانیفه، و اصلا کتاب مال خودش نبوده و شانس و حظ و بهره از این کتاب هم نداشته. من یه چیزی رو بگم چون اینا حالا اسماره در سراحتم بردین نکنین، اینقدر مجلسی دشمن درست حسابی تو اصفهان داشته که اونا اگر یه همچی اتفاقی بوده و اونا تألیف میکردن برای اونا میومدن لش میدادن. اینو بهتون بگم، میرلوی آدمی نبوده که بخواد بگذاره، یه چیزایی بهشون نسبت داده که علاقل از این یکی نمیتونست بگذاره. درست و قطعا باید دروغ این قول، یعنی قطعا میرلوی می آورده یا کسای دیگه می آوردن که ایشون مثلا کسای دیگه براش تألیف میکنه، کتاب به نام خودش چاپ میکنه. ما داریم دیگه، الان مثلا بعضی اصلا فوقش تش برسه که مثلا تو هواپیما یه تورقی میکنه اون کتابی که گروهی براش تألیف کردن و به نامش چاپ میشه کتاب دیگه. واقعا مجلسی اینجوری نبوده که حالا شواهدش الان تو چیزی فإن هذا كلام من لا دربة له بالتقين، که اصلا هیچ تجربه از تألیف و تصنیف، این آدمی هستش که تجربه تألیف و تصنیف این چنینی داره مرحوم محدث نوری. ایشون میگه این حرفایی که درباره مجلس میگن حرفای کسایی که اصلا هیچ تجربه نسبت به تألیف و تصنیف ندارن. و اما توهم انه کان یکتبه غیره فإنما هو فی بعض حالا اینا دیگه خیلی وقت گرفته شد، نمیخوام بیشتر از این اذیت کنم، اینو میخونم و وارد تصویر میشیم چون کاملا مرتبط به بحث ما هستش. این داستانی که به اصطلاح گروه تألیف بکنن، ما قائل هستیم یه افرادی به ایشون داشتن کمک میکردن، ولی اون افرادی که داشتن به کمک به ایشون میکردن در حد این بوده که تازه نه سید نعمت الله جزائری، نه میرزا عبدالله افندی، من با اینکه که بعد از کتاب جواب حرف من رو نسبتا با یه بیان اخبار دیگه اووردن، ولی من نسبت فیزیکی که درک کردم دیدم هیچ کدوم نه سید نعمت الله جزائری و نه میرزا عبدالله افندی و نه فضلای شاگردان علامه مرسی که حالا اسامیشون غیر معروفه و شما نمیشناسید، اینها نسبتا کمکی به مجلسی نکرده بودن. کمک میرزا عبدالله آدم کتاب باز بوده، اصلا به شدت علاقه به کتاب و نسخه و این چیزا داشته، دنبال کار خودش بوده، مجلسی هم پول بهش میده، آقا این طلبه خیلی فاضل خیلی فعالیه، میخوای کتاب بخری بیا پول بده برو کتاب بخر، یه دونه برای من بخر بیا. ما این کارا میکنیم، داریم میریم مثلا فلان چه یه دونه فلان کتابم برام میخری داریم میری اونجا. درست شد؟ مجلسی کمکش میکرده که هم اون رشد بکنه هم کار خودش را بیفته، مثل که واسطه کسی که بره کتاب براش بخره، مثل واسطه کتاب داره که براش کتاب بیاره. میرزا عبدالله من نسبتا تو این مجلداتی که در دیدم فقط در یک جلد خطشو دیدم، فقط خطشم در حد ارتباط بین صفحات بود. مرحوم آقای حائری، استاد حائری، عبدالحسین حائری در تهران استاد ما، یه موقعی به من گفت من یه بهار خاصی دارم نسخه رو آورد من نشون داد که من نگاه کردم که این از اون مجلدات مسوده‌ای بوده که چکنویسی بوده که مرحوم مجلسی نتونسته بوده پاکنویس کنه. این ورقه ورقه بوده بهار که الان توضیح میدم تو عکس ها که بهار ورقه ورقه بوده. این ورقه ها به هم ریخته بوده، مجلسی فوت کرده اینو میخواستن جمع کنن که لاغر کتاب استادشون 25 کامل در بیاد. یکیشو میرزا عبدالله انجام داده، این برقه ها رو کنار هم گذاشته، گای اوقات از این صفحه تا اون میخواسته بره مثلا این دوتا عبارت بیاد به هم مرتبط بشه، یه نیم ست، یه ست، یه دو کلمه، سه کلمه بهش در ادامه به خط میرزا عبدالله آمده. شما خط کاملا خط میرزا عبدالله افندی رو از کیلومتر یک کلمه بنویسه میشناسم، مثلا ننویسه امضام نکنه میدونم خط میرزا عبدالله هستش یا خط سید نعمت الله هست یا خط مجلسی هست، مثلا خطوط علما شیعه همه رو میشناسم چی کدوم به کدوم، بدونی که اصلا تصریب اسمشون شده باشه خطا رو کاملا میشناسم. فقط در همین یه دونه جلد مسوده بوده که ایشون مرتبط کرده صفحاتو، ولی باقی متن مثل باقی مجلدات بهاره که به تألیف خود علامه مجلسی هستش. خب یا کتابدار بودن و کمک میکردن به مجلسی، یا به قول ما تعبیر ما الان تایپیست مجلسی بودن. مرحوم مجلسی در مقدمه بهار سه تا باب خیلی مهم داره. باب اولش من همینجا اومده مصادر کتابه، نگاه کنید اینجا، بله مثلا اینجا مصادر کتابه، الفصل الاول فی بیان الاصول والکتب المأخوذ منها، که خیلی مهمه به عقیده من کسی که میخواد اخبار و احادیث کلن کتاب شناسی شیعه آشنا بشه با مصادر شیعه باید این بابو بخونه و خودش هم تحلیل کنه، بازش کنه، بیشتر مثل این باب کار کنه. بعدش توثیق همون منابع، اونجا اسامی آورده، تو باب بعدیش فصل دوم میاد توثیق میکنه این منابع رو که اینا آیا موثقن یا موثق نیستن. بعدش هم توثیق نمیکنه ها، مثل کتاب مصباح الشریعه رو میگه مال صوفیه است، مثل نمیدونم دو کتاب اول لالی رو میگه پر از قصص و سمینه، از این یعنی این نیستش بخواد همه منابعش رو توثیق بکنه. بعد باب سومش نکنه، اینا کلیدای همون تصاویره، رموز کتابه، اسامی کتاب رو که دیگه نمیاره که، لام یعنی خصال، کا یعنی کافی، لی یعنی امالی توصی و الی آخرهی. برای هر کتاب یه رمزی قرار داده، اینجا هستش، نون عیون اخبار رضا، این علل الشرایع، کاف کمال الدین، خودش یه باب تو مقدمه اینا رو توضیح داده. باب چهارمش الفصل چهارمش فی بیان مصطلحنا علیه للاختصار فالاسنا اسناد مع التحرز عن الارسال المفضی الى قله الاعتماد. چیه این باب؟ اسانید به خاطر اینکه طولانی هستن، حالا دهب مجلسی این بوده ولی ما الان این کارو نمی کنیم کلا تو بحث اسانید، این اسم باید کامل دقیق بیاد. ایشون مثلا میاد میگه آقا سعد ابن مثلا ابو عبدالله، سعد ابن عبدالله ابن نمیدونم ابی خلف الاشعری القمی الفلان، من دیگه اگر اسمش اومده باشه تو سند به این بزرگی به خاطر اینکه کتاب طولانی نشه من اینو مختصرش کردم به سعد، همه رو مختصراتش توضیح میده. مثلا اینجا بیان فاما مختصرناه من اسناد قرب الاسناد فکل ما کان فی ابو البختری فقد رواه عن السندی بن محمد البزداد. یه دفعه میگه آقا مثلا من از این کلمه استفاده میکنم ولی این قدو نمیارم دیگه، به خاطر اینکه سندا کوچیک بشه در بهار و بیشتر به متن و معارف متنی پرداخته باشم. خب این کار خیلی سختیه، شاید رمزا چند تا دونه باشه یادم حفظ بکنه، ولی دیگه سندا چون سعد لاغ سعد ابن عبدالله هزار نفر داریم، چندین نفر تو اسانید ما اسمشون سعده، حالا یکی سعد ابن عبدالله، یکی سعد ابن سعیده، یکی سعد ابن حسینه، با خلاصه بخواد یکی رو بگه سعد، مرادش سعد ابن عبدالله ابن ابی خلفه، یکیش رو بگه ابن عبدالله یعنی سعد ابن عبدالله، من خیلی سخته. اینو خودش حفظ بوده و باب طولانی هم هستش، مثلا از 48 شروع میشه تا 57، اونای دیگه همه یه صفحه دو صفحه و بابای قبلی. خب اینو حالا ملاحظه فرمودید؟ پس پیچیدگی یکی منابع رو خودش میشناخته چی به چیه، توثیق منابع رو میدونسته چیه، میدونسته کدوم منبع باید مقدم باشه کدوم مؤخر باشه از نظر اعتباری، میدونسته که عارضم به حضورتون که رمز اون کتابی رو که الان میخواد الان ازش نقل بکنه در اول حدیث میخواد بیاره چه رمزی رو باید براش بیاره، لی مال چیه، فی مال چیه، لام مال چیه، نون مال چیه، یه لیست بلند بالاست. و اختصارات اسانید هم خودش میدونسته چیه، خودش شاگرداش غالبا نمیدونستن اینا رو. چرا؟ چون شاگرداش نه میرزا عبدالله افندی بودن که خیلی فاضل باشن، نه عارضم به حضورتون که سید نعمت الله جزایری بود، اصلا سید نعمت الله اصلا 3-4 سال کلا اصلا درسان بیشتر نبوده، اینا نبودن که، اینا یه تایپیستایی بودن که آدمای ناشناسی بودن و هیچ کدوم نسبتاً امضایی هم ندارن، که باز یه احتمالی دادن که بابا، و واقعا هم شاید احتمال درست باشه چون غالب بهار، غالب میگم همش غالب بهار اون تیکه هایی که به خط مجلسی نیست به خط یه نفره، که خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسد مصلح الدین مهدوی واقعا کتاب ارزشمندی رو تألیف کرده درباره مرحوم مجلسی، و این کتاب باید تحقیق بشه با تعالیق، چون خیلی چیزایی رو میگه مستنداتش رو نمیگه، مثلا این مصالح و تصنیف رو ایشون هم گفته ولی نرفته قشنگ نفس میرزا عبدالله مرحوم سید نعمت الله رو بیاره، نصوص باید بیاد در تاریخ، ما خیلی نباید اروپایی برخورد بکنیم توی مباحث تحلیلیمون، اروپایی غالبا یه کار تاریخیشون تحلیلای خودشونو می‌نویسن فقط در پاورقی آدرس میدن، ولی من یادم آقای مدرسی خدا حفظشون کنه تو آمریکا تو این مکتب در سر تکامل یه عبارتی رو نوشته بودم، خیلی تعجب کردم که شیعیان در دوره غیبت، غیبت صغرا اصلا نمیدونستن غیبت صغرا اوله، میدونستن امام دو تا غیبت داره ولی نمیدونستن غیبت صغرا اوله یا غیبت کبرا اوله، بعضیا تصورشون میگه غیبت کبرا اوله صغرا دومه. بعد آدرس نعمانی جلد صفحه فلان حدیث شماره فلان، یه همچین هستی ما ندیده بودیم که شیعان اینقدر حیرت داشتن، درسته حیرت داشتن، ما اصلا یه مشته کتاب داریم همون کتاب الامامت و تفسره و امثال هم اصلا به عنوان حیرت اصلا در بحث امامت بوده، ادامه اسم کتاب هم اینه الامامت و تفسره من الحیره، حیره یه عبارت اینجوری داره. بعد آرزم به حضور درست بحث حیرت بوده ولی اصلا خلا خالی من نصمان واقعا نیده بودم، رفتم نعمانی خود یه چاپ بیشتر نداره مال علی اکبر غفاری مرحوم آقای غفاریه، رفتم آوردم در ای باب اصلا عنوان بابش میخوره به این حرفا، حدیث دیدم اصلا کلا دو تا حدیث اونجا اصلا همینه بحثش، ولی متن چی بود؟ متن این بود حالا لصاحبنا، اسم خاص حضرت لصاحبنا غیبتان، روایت امام صادقه غیبتان احداهما اقوال من الاخرى، یکیش طولانی تر از دومی هست، بعد قاعده تو عربی از قاعده لفظنش غیر مرتب استفاده کرده عادیه، یکیش طولانی تره اصلا ولی میدونم دومی هست اصلا تو لفظنش غیر مرتب یا محوش یا مرتبه، این قرارش محوش استفاده کرده درست شد، ورداشته بود ایشون احداهما یکی از اون دوتا رو ترجمه کرده و اولهما اطول من الاخرى، لذا تو نصوص تا تحلیلی تاریخی اگه تحلیل تاریخی میخوایم بنویسیم حتما نص رو بیاریم، حتما نص رو بیاریم، که من یه نقد نوشتم آقای مدرسی هم لطف کرد جواب ما رو داد حتی با آقای جعفریان لطف کردن یه ایمیل بلند بالایی زده بود و 3-4 تا نقد مفصلی بود داده بودم به ایشون و آقای جعفریان گرفته بودن داده بودن آقای میرفت دیده بود و به اصطلاح نکاتی بر من نوشته بودن که اصلا جواب نبود باز اصلا جواب اینا نبود. من تو اونجا نوشتم که بعید میدونم آقای مدرسی دیگه عربی قطعا ایشون آدم اهل فضلیه دیگه عربی رو نمیتونه نفهمه تا اینقدر و یقین دارم این نکته ایشون از یه کتاب اروپایی گرفته یکی از اروپایی ها گرفته که عربی بلد نبوده از اونا گرفته بدونه که نقص رو مراجعه کنه اگه مراجعه میکرد قطعا این مطلب رو ایشون نمی نوشت. مرحوم مجلسی پس یه سری تایپیست داشته که عرض کردم مرحوم حاسد مصلح الدین تو کتابش یه لیستی آورده که من جمله همین سید نعمت الله هم نوشید که اینا اشتباهات مرحوم سید مصلح الدین هستش که اینا مثلا کاتباش بودن توی تعلیف با ایشون قالب تایپیسته ولی چون ظاهرا نسخه های رو کامل ندیده بوده نمیدونسته چی به چیه. من چون همه رو دیدم الان قابل تفهم کاملا. سید نعمت الله و سید میرزا عبدالله افندی و من جمله اسم عامله بیگم رو میاره. عامله بیگم خواهر مرحوم علامه مسعود و زن ملا صالح مازندرانی بوده و ایشون خیلی فاضله بوده و معروفه که در تألیف بهار به برادرش کمک میکرده. من حسم اینه که این خطوط خطای یه خانوم باید باشه و اونم احتمالا هم عامله بیگم باشه که در تاریخ اومده اسمش و در کنار برادرش بوده. خیلی چون خطات غالبا در چون مرحوم ایشون نیمه های شب هم کار میکرده قطعا یه محرمی یه کسی چیزی بعد تو خونه تا صبح باهاش بمونه بشونه کار بکنه. من احتمال چون خطام یکیه غالبا تو بیشتر مجلدات بهار تکرار شده احتمال میدم همین خانم عامله بیگم باشه. این هم نکنی نه در زمان ما که یه کسی بیاد به مجلسی به عنوان تایپیست کمک بکنه یه امر عادی بوده. نکنید من جلد 110 بهار رو بیارم یه نامه ایه عارضم به محضرتون که یکی از شاگردان مجلسی وارد کتابخانه ایشون میشه و در کتابخانه ایشون رو مثلا بررسی میکنه که از چه منابعی از کتابهایی که داره در اختیارش داره نقل نکرده. یه نامه ای نوشته برای مرحوم مجلسی میگه آقا شما این کتابا رو در کتابخونت داشتی ولی در بهار استفاده نکردی، در استدراکات بهار لاقل از اینا استفاده کن. من جمله مطلبی رو که میاره صفحه 160 جلد 110 صفحه عارضم به حضورتون که 168 این 110 اینجا میشه 100 و چاپه چیز هستش به نظرم 107 میشه. آره این چاپه تو کامپیوتر چاپه بیروته بخواهدیم 168 بله. ایشون میگه و کیفه یخفا علیکم ان الحاق رسالت تفضیل به اجمعها من اولها الى آخرها فی موضع مناسب. میگه چطور شده که بر شما مخفی شده ملحق کردن رساله تفضیل مال سید مرتضاست، تعلیف سید مرتضا تمامش، یعنی کل رساله رو در بهار بذارید، در بهار بذارید. ایشون مرحوم مجلسی سری رساله های کوتاه رو کلش در بهار آورده. میگه چطور شده اینو ندیده بود؟ حالا شاید نسخه دیر به دستش بوده و اون جلد در اومده بوده دیگه نمیتونسته اضافه کنه. فی موضع مناسب لها من البهار لا یشق کثیرا علی من استکتبوه من الطلبه. فی امر عادی ها، میگه چرا شما اینو نگفتید که این یکی از طلبه ها بهش بدید بگید این رساله رو فقط برای من تایپش کنید اینجای با چه تصریح. اصلا شاگرده شان عادی میدونستن اینو، بعدم نمیگه من بکنم. این ملا ذوالفقاره، این که ناصاب این نام ملا ذوالفقاره یکی از نزدیکان مرحوم مجلسی فضلای عصر مجلسیه. اینا ظاهرا به مجلسی کمک نمیکرد، خودش شخصی کار میکرده، یکی دوتا تایپیست هم داشته. میگه که لا یشق کثیرا علی من استکتبوه من الطلبه. البته استکتاب یه سری طلابی بودن که وضعای مالی خوبی نداشتن، اینا کارشون کاتب نسخه بودن، سوادی هم زیاد نداشتن، کاتب بودن، صرفا کتابت میکردن. به خلاف مالا و فرختموها علی الابواب، این دیگه بحث نداریم. پس ما میدونیم یک طلبه هایی بودن یا یه افرادی بودن یا تایپیست هایی بودن که مجلسی کمک میکرد. حالا بریم تو نسخه های بهار ببینیم که این چقدر منطبقه با نسخه های بهاره. ملاحظه بفرمایید، من رندومی باز میکنم و اصلا چیزی رو آماده کرده باشم میخوام نمایشه یه شوی اجرا بکنم اینجا ندارم. یعنی اینقدر همه مجلدات بهار یه دست تألیف شده و به یه نحو بوده، با جرأت میدونم هر جلد واسونم یه جوره. من همجوری هر بالا پایی اصلا یه جام نگاه نمی کنم، میزنم روش. بریم توش نگاه کنید. این نسخه در دانشگاه تهرانه، نسخه های دانشگاه تهرانه. من برم تو صفحه بعدیش نکنید. خط مجلسی اول بشناسید، خط مجلسی اون سطر اول، اون چهار پنج سطری که بیرون زده. خط مجلسی، مجلسی یکی از توفیقاتی که داشته در این که زیاد تونسته تألیف بکنه تون نویس بوده، اصلا با حالت نسخ چیزی رو بنویسه. من نسخ قالب خاصی داره و پیچیده، سخته، بعد وقت بذاره برای نوشتنش، نداشته. تون نویسی می نوشته. حالت نسخ تعلیق شکسته، نه نسخ تعلیق بوده نه شکسته بوده. آرزم به حضورت بنا کنید من بلندشم اینا رو ببینید. شما اینا خط مجلسی، بذارید این نسخه رنگی باز کنم خیلی واضح‌تر و شفاف‌تر باشه براتون. اون نسخه خودم که خودم عکس گرفتم شاید بهتر باشه. بله بله الان اینم من اینو برگردونم که درست. خب این چرا قفل کرد؟ نه این چرا قفل کرد؟ باش بزرگ کنم. ناکنه سطر اول معان الاخبار رمز خودش میدونسته، چون خودش میدونسته خود به خط خودشه. این ناکنه اصلا آدمی نبوده که توی اتاق دیگه نشسته، توی ساختمون دیگه نشسته، تو هواپیما نشسته، کتاب میدن دست آقا یه دور تبرک بفرمایید که به نام شما چاپ بشه. اصلا آدم اینجوری نبوده، دونه دونه و جز جز ارکان کتاب به خطشه اصلی ها. من از اولش شروع کنیم، چرا از اینجا شروع کنیم؟ حالا خوشبختانه ما یه ذره تنمون به شما اصفهانی ها خورده، این کتاب متاعنش هم دست من هستش اتفاقا. و باب و احوال عائشه لعنت الله علیها لعنها الله بعد الجمال، درست شد؟ حالا متاعنه ایشون ایشون فکرم این جلد 32 بهار اگه اشتباه نکنم بشه این جلدی که همه شده. نکنید باب و احوال عایشه، باب اصلا فهرست چی که خودش نمیشه، اصلا فهرست کاملا به خط خودش فاکسیمیل شده با خود بهار، اصلا این شکی نداریم که تألیف خودش بوده. کلن هم در بهار اصلا فاکسیمیلش اومده، یعنی این خط مجلسی رو چاپ کردن بدونی که تایپش هم کردن بعدنا، ولی خطش موجوده کاملا از اول تا آخر خط خودش. اون فهرست ما میدونیم کار شخصی مجلسی بوده، در 30 سالگیش انجام داده بوده. بعد وقتی اومده شروع کنه تعلیف، برگردیم به حرفایی که زدم، سال 1068 حدودا شروع کرده فهرست رو نوشته، سال 1070 در اومده فهرستش، 1077 اولین جلد در آورده، درست شد؟ 7 سال. آیا 7 سال طول کشیده بوده اون جلد اول؟ ایشون تو خونش تو اون اتاقی که داشته کار میکرده تمام این فصول ابواب و اون پروپوزالی رو که نوشته بوده اون فهرسته یه مشته ورق میگرفته اینجوری بعد حالا هر طور یه مشته بوده میداشته به این شکل داخل خونش. مثلا به اندازه ابواب و فصول تمام کتابش چجوری ما الان زونکن اگه یک کار بزرگ بخوام انجام بدیم زونکن یک کوچولو بزنیم زونکن بشه تو زمان بذار امروزی صحبت کنیم. زونکن درست کرده بوده، اول هر زونکنی بابا رو نوشته بوده، اصلا خط خودش این کی دیگه خط خودش نفسالی میشه سن یه خطش. بعد شروع کرده فیش برداری کردن، نوبت فیش برداری 7 سال وقت گذاشته بوده، داشته تو تمام مجلدات کار میکرده، در آن واحد داشته در تمام مجلدات کار میکرده. اتفاقا جلد اولش من نظر با تسامح دارم میگم، جلد اولش در سال 1770 در اومده، جلد اولش باز با تأخیر در اومده، توحیدش عقل و جهلش معذرت میخوام، کتاب عقل و جهلش واقعا کتاب فوق‌العاده ای، خیلی پیچیده است، بیانات خیلی زیادی هم داره و اینا رو با تأخیر در اومده. 1770 کتاب توحید رو در اومده، عقل و جهلش یه قدیم باز دو جلوتر، یعنی احتمالا مال سال 1881 هجری باشه کتاب عقل و جهلش که اول شروع بهاره. روایات رو پیش میکرده تو زونکنهایی که در اختیارش بوده برای تمام 25 جلد، اول باب رو مینوشته تو اول زونکن، بعد شروع میکرده روایت بنویسه، من رمز خودش میدونسته به نام خود، یعنی اینجوری میکرده میرفته شروع میکرده باب رو نگاه میکرده یا داشته کتاب ها رو چک میکرده، شاید کتاب به کتاب هم میرفته جلو، یعنی کتاب عمالی رو میگرفته دستش، روایاتش رو چک میکرده، هر روایاتی که به درد اینجا میخورده میومرده، بعدا میرفته کتاب، یعنی به درد تمام مجلدات بهار میخورده یه دفعه پخش میکرده در 25، بعدا میرفته کتاب دوم. اینجور نبوده وقتی میخواد باب این بابا بنویسه بره سرش تمام کتاب ها رو همه رو نگاه کنه، یالا کتاب بعدی، یعنی باب بعدی، نه نه نه، بابا گنچنا آماده بوده جلوش، کتاب عمالی رو برمی داشته، معانی رخبار رو برمی داشته، روایت ها رو جدا برای هر بابی رو تو فیش خودش می نوشته، هر دونه جلدش زودتر تموم می شده می داده بیرون. به خاطر همین بازمکان هی حرفا دارم میگم، حرفای اولیه خدا، به خاطر همین تاریخ تألیف مجلدات بهار خیلی اختلاف داره، جلد 22081 در اومده، جلد 12104 در اومده، درست؟ باب رو خودش نوشته، رمز کتاب چه پیچیده، کار پیچیده سخت، رمز رو خودش نوشته، سند چون تلخیص نیاز داشته و در مقدمه تلخیص رو خودش گفته، باز کار خودشه، به خط خودشه، ببینید سند تا میره که به قال علی بن امثله به نصف حدیث شروع میشه، خط خودش نیست، تا به خط نصف شد و تمام بهار بیشترش به همین خطه که عرض کردم احتمالاً خط عامل بیگم بوده، من احتمال قوی دارم خط عامل، چون این خط نه خط میرزا عبدالله افندیه خدمت رو که از موضوع خارج کردم، میگم مثلا اصفهان نبوده، اصلا یه حرف الکیه که دربارش میگم، عارضم به حضورتون که این خط حدیث، حدیث که تمام میشده دوباره ما عمالی بفیده یا عمالی توتیه، عمالی توتیه ما لی احتمالا عمالی صدوق باشه، ما عمالی توتیه، حالا چی داره همزار کار نه، ما خط خودشه، المفید ناکنه خط خودشه، سند رو ببینید، سند کار خودشه، خودش ترخیص میکرده، ترخیص سند خیلی پیچیده بوده، کار به شدت پیچیده بوده و حفظ بوده، همارا میگه تا میومده حدیث رو میرسیده و حدیث میخواسته بره حدیث دیگه ای پیدا کنه، شاید اینو بنویسم من برم برگردم، این کار اینی کرده، این آقا جیسا نشد شکر مدهی دوستو تو به طلب تایپیتش میگفتی که آقا بنی تایپ کن تا من برم برگردم، حدیث بعدی رو پیدا میکرده میماده بشینده ده میکرده آقا این. بعد حالا جالب قضیه بکنم بهت میگم کار تایپی میکرده، الان اینجا ببینید شما به جانتون میشون که چقدر این مرد رحمت کشیده، من یه داریم کسی دارم پایین تر، ظاهرا آقا یا خانوم تایپیستی که داشته تایپ میکرده حالا اهل فضلم بوده، مرمزی اعتماد نمیکرده به کارش، مثل ماها چجوریه که آقا میدیم به تایپیست بعدش بودیم میشیم 10 بار مرور میکنیم که آقا درست تایپ کرده یا نکرده، میخونیم قرائت میکنیم، بی نکرد تو حاشیه نها کنیم خط مجلسیه، دوباره نستردیق شد خط خودش، یعنی دوباره بعد از این که با خط نصف ناتایپیست برش تایپ کرده اومده خودش دوباره گفته که اب نداره کتاب بده به من، بهارو میگرفته، منبع رو بگی دستت بخون، منبع رو میخونده، این تصدیق میکرده، اگه جای غلط تایپ کرده بوده برای سوچ پاورپی هاشو درست میکرده. کار این افرادی که در کلام رسول همین بوده، یعنی بیشتر از این نبوده. آرزم یه چند تا نمونه بریم جلو. بس آها، حالا ایشون باز میگم کار خودش بوده، روایات رو که تموم بوده میخوام جیم ربل واقعی باقی خط خودشه، به سند و بحثای سندی و عبارات اینجوری که میرسه کار خودشه. این حالا عبارات همین سآل جیم هستش، حالا هر چی هستش این حالا هم به جیم هم نمیدونم چی هستش. بریم یه کدوم بتایید بالا؟ حاشیه ها؟ نه این تایید نیست، احتمالا مثل بیان و اینه یه عبارات های دیگه هم داره مجلسی، حالا اینو من درست نمیتونم بخونمش. تایید خونده میشه، حالا چون داره تعلیقه میزنه اینجا، چرا خالی گذاشته بوده، احتمال میده تعلیقه داشته باشه. کلمه بیان یا تذییل هم داره، یه عبارات اینجوری داره، من اینو نمیدونم، بعد نگاه میکنم بهتون میگم. ولی نگاه کنید وقتی باب تموم میشده، روایت باب تموم میشده، ایشون وقتی در اینی که داشته تعلیق میکرده گاهی اوقات به ناسخه یا به چای پیسته میگفته آقا مثلا اینقدر جا بذار، خالی بذار، من بهتون ایشون بیان میدونم، یعنی میفهمید این روایات نیاز به توضیح داره، مجموعه این روایاتی داره گفت میکنه نیاز به توضیح داره، جای خالی میذاشته و اون شخص بعدن مرحوم از این با توجه و تمام روایات با میشه بیان برای این میزده. حالا گاهی اوقات جا نداشته بوده، میرفته تا هامشا میرونشته. این همینه که دردن تو متن بهار رفتا، یعنی الان تو نسخه های مبیض بهار، پاک نویس های بهار، اینا همه داخل متنه، اینا مجلسی اورده داخل من. الان من برم نشون بدم بهتون مثلا مواردی که عارضم به حضورتون که ناکنه اینجا مثلا روایات رو نقل کرده. حالا اینجا روایتی چون یه دفعه جا خالی گذاشته بوده، مثلا تو حافظش بوده، مثلا چکی که اومده مقدمه بهار رو نوشته، مدد میخوام فهارس بهار رو نوشته و مطلع به جمیع ابواب معارفی شیعه بوده، یعنی متدرس نسی سالگی مطلع به تمام متون روایات ما بوده که معارف رو میدونسته، درست شد؟ این وقتی داشته اینجا می نوشته قطعاً چون من از بس نسخه‌های بهار رو دیدم دیگه فضا کاملا انگار تو اتاق مجلسی هم الان داره تعریف می کنه. این جو اونجا که رسیده فاطمه علیه السلام حدیث تموم شده بوده، مثلا جا گذاشته بوده گفته بوده که آقا از مثلا جا نمیدونم حالا کدوم من مرواز میشه کدوم مستره، حالا هر چی که هستش جوابی احتمالا عمالی شیخ طوسی باید باشه چون جوابی از جوابی مشاهده بله؟ مو عمل میگم حالا چون جوابی رو دارم میگم مجالس و مفید آره مجالس باید شده. این عارض هم به حضورتون که یعنی عمالی جان بعد چون میدونسته در اینجا باید یه روایت بیاره از عمالی شیخ مثلا شیخ مفید، جا خالی گذاشته بوده که بره بیاره. ببینید زده بیرون از مرز، وقتی رفته روایت رو پیدا کرده بعدن آورده اینجا بنویسه، جاش بنویسه، دیده اه جا کم داره، زده بیرون از کار که بتونه روایت رو تو اینجا جا بده. اینو جا خالی گذاشته بوده، یعنی مجلسی رو تایپیست گفته آقای تایپیست اینجا اینقدر خالی بذار، اینی که خالی گذاشته رفته اومده دیده آن مجلسی دیده اینقدر حدش بیشتر روایته، جا خالی کرده اماده این بحث روایت تموم کرده. مثلا تو صفحه بعدش بریم برگردیم، باتری ما هم داره تمام میشه، سین لپتاپ ما توی این کیف لپتاپ هم عارضم به حضورتون که نکنید همین تو همین صفحه بعدی چش
چش خط مجلسی سند خط مجلسیه، چون میرسه قاله به حدیث میرسه علی ابن عبدالله کنه حتی اون ناسخه میشه تایپیست میشه. واقعا برای همچین کاری ما الان همچین کاری یه تایپ استفاده کنیم واقعا میشه این برام تایپ کنه چی این همه وقت بذارم یه نت رو بخوام خودم بنویسم. بله
حس کردم اونه جوابشون رو حس کردم نکنه سند چون پیچیدگی داشته تلخیص کردنش مراد از سعد کیه سعد ابن عبدالله رو باید چجوری تلخیص کنه سعد ابن حسین ابن فلان رو باید چجوری تلخیص کنه سعد ابن نمیدونم عیاش ابن فلان رو باید چجوری تلخیص کنه همه اینا اسمشون سعده ولی به یکی میگه سعد به یکی میگه ابن حسین به یکی میگه فلان اینا رو خودش میدونسته لذا این موارد خودش می نوشته به متن حدیث که می رسیده منبع رو می داده دست تایپیست می گفته اینو تایپ کن من برم یه روایت دیگه پیدا کنم بیارم بهت بدم می رفته روایت پیدا می کرده توی منبع دیگه می آورده اون تایپیست رو تموم کرده بوده تا اون موقع خب آی تایپیست به ها رو بده به من برقای که اصلی تعلیف رو می گرفته منبع رو می داده دست همون منبعی که روش کتابت کرده بوده بخون روش میخونده میدیده مثلا اینجا کلمه رو اشتباه نمیشه اصلاح میکرده یا تو اون هاش نسخه اصلی اون منبع هاشیش یه نسخه بدل داشته نسخه بدل رو تو کتاب خودش هم میابرده درست شد؟ داشته از وقت استفاده میکرده تو بری یه روایت دیگر رو پیدا کنه و الا به قول شما اگه میخواست بشینه تا این تموم کنه بره بعدی خودش می‌نوشه کاری خب نه این میاد روایت دیگه‌ای رو پیدا می‌کرده که مرتب پشت سر هم کار می‌کرده خب بعد من فقط چند تا تصویر نشون بدم و بریم حالا غیر مجلده خودم سری مجلدات دیگر رو براتون باز کنم که حالا مشاهده کنید نکنید اینم الان با توجه به این رنگی ها رو شما دیدید دیگه الان به راحتی میتونید چشنید دیگه آنشالا آخرین تصویر ما باشو رفع زحمت کنید نکنید مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله فلان من مؤلفات اخطر العباد الى رحمت رب الغنی محمد باقر ابن محمدی عفا الله عن سیئات هما و حشر هما مع موالی هما این سه تا فرد خط مرحوم مجلسیه بعد ابواب دوباره خط مجلسیه نکنه اگه شما دیگه با یه ذره همین ذره دیدین دیگه شاید خط مجلسی شناختید ابواب خط فرد مجلسیه یعنی همون تیتری که برای زنکن زده بوده سند رمز لی رمز خط خودشه سند خط خودشه میرسه به متن حدیث میشه خط همون قبلیه که اونجا بودید خط نسبتا یکی یه نفره یه تایپیست داشته قالب بهار اینه من اینو با تأکید میتونم بگم شاید بگیم 90% بهار خط که این فردی که من فکر کنم همون خواهرش بوده که بهار هم فاضله بوده چون اقلاتی نداره یعنی من بیشتر اصلاحاتی که به مجلسی در حاشیه ها دیدم اصلاح نیست اختلاف نسخه بدل های مستره نمیدونم شما آشنا هستید با نسخه بدل یا نه ما یه نسخی رو شاید یه کلمه دو تا لفظ قرائت شده بوده تو نسخه ها و در نسخه ها مثلا اینا تو حاشیه اومده یعنی هم متن درست هم حاشیه حالا کدوم درست تر از نگاه خواننده اون باید دیگه انتخاب بکنه غالب موارد تو اینا اینا نشه خیله نکنین خیله نسخه بدل رمز نسخه بدل غالب مواردی رو که مجلسی در حاشیه ها نوشته نسخه بدل ها بوده شاید نسخه بدل ها رو اصلا در زمان خواهرش ننوشته بوده ها
بعدها مثلا داریم درباره اعمالی شیخ صدوق که اصلا در مقدمه داره که بعد از اینکه کتابو تألیف کرده بوده یه نسخه بسیار کهنه از اعمالی شیخ صدوق به دستش رسیده بوده، تمام نصوص بهار رو که از اعمالی نقل کرده بوده با این نسخه دوباره مقابله کرده. و آرد هم رم نکنه شروع رفته تو پاورقی، اینجا شهر نیاز داشته جا نداشته بوده رفته تو پاورقی تو حاشیه ها. من فقط دوست دارم اون مواردی که بیانها توی چیز میکنه بعضی جاها مثل این که اون فرد کنارش نبوده، اون آن شما سوال شما اون آن اون فرد کنارش نبوده، خواهش رفته مثلا چایی بیاره، خواهش رفته مثلا یه دقیقه جای برگرده، کل صفحه به خط میشه. اگه تو اگه بغلش نبوده خودش میشه که کتابات میکرده. خیلی زیاده این موارد در راه و الان ماشاءالله الان تو فرضت مجلدات باز کنی نکنید تا اینجا اومده بعد رفته حدیث بعدیش که رفته نکنید حدیث بعدیش از اینجا شروع میشه، میبینید از اینجا شروع میشه، این خط خودشه به متن حدیث رسیده، خط تایپیق شده دوباره حدیث بعدی اقتصاد اختصاص میشه، اختصاص شیخ مفیده، منصوب به شیخ مفید، از اختصاص که رسیده دارن تایپیس رفته کلن دو صفحه رو خود ایشون کتابت کرده از اختصاص و غیر اختصاص احتمالا، درست شد؟ این داستان ها باید حالا تفکیک بشه. همه که این سه الان نزدیک دو صفحه اونی سه صفحه شد دیگه، یعنی تو اینجاها همه خط مجلسیه، تو این تا این صفحه تو پایینش خط مجلسیه تا اینجا و عن النبی، حتی این عن النبی با اینکه خط شباهت به خط مجلسی داره ولی خط مجلسی نیست، قطعا خط مجلسی نیستش، ولی صفحه بعدش دوباره پایینش از اینجا خط مجلسیه و یروی نکن تا منبع احتمال داره تایپیست اون آن بغلش نبوده میشسته خودش کتابت میکرد. من بیانها رو میخوام به شما نشون بدم، نکن دیدین چقدر تو این جل خط خودشه، تایپیست میرفته شروع میکرده خودش کار کردن، فرصت نمیداده سب کن حالا تایپیست بیاد تایپ کنم، نکن تو اینجا همه خط مجلسیه. من بریم سر بیانها، این جلده از اون جلدات که بیان کم داره. آه نگاه کنید اینا فراخ‌ها رو می‌بینید، اینا خالی ها رو، اینا موارد دیگه مجلس خالی گذاشته که بیان بده بیان نداده، این یه مورد بیان نداده، الان در بهار چاپی هم بیان نداره، اینا رو که همه جای خالی بوده که می‌خواد روایت اضافه کنه نکرده یا بیان اضافه بزنه نزده. عارضم به حضورتون که بریم سر جایی که بیان زده ولی بیاناتش طولانی شده، مثلا اینجا حالا بیانش مثلا یه نکاتی که خیلی مهمه درباره بهار، بهار تو اول هر بابی تفسیر آیات اون باب رو آورده، مفصلا پرداخته به تفسیر قرآن که اینا جدا شد اون زمان، زمان قدیم یه چند 20-25 سال پیش بود یه کنگره گرفتن در اصفهان دربار مرحوم مجلسی، یه تفسیر علامه مجلسی هم در اومده، اینا همه از اون اول بهار در اومده و خیلی هم تفسیر خیلی جالبی هم ازش اون کاری کرده، و چون کار سختی بوده و انتخاب از منابع متعدد بوده و کار پیچیده‌ای بوده، باز این تفسیر مجلسی در اول ابواب بهار همه به خط خودشه، باز این منجمه همینه که الان تو حاشیه ها رفته الآیات، آیات چون حافظ قرآن بوده ایشون خودش از رو حفظش تونتون میتونست که بنویسه، یه بیان آیه ترگیز میشه اینجا دست میزن بنویس مالا بخواد لک لک بشینه براش بنویسه، تون نویس بوده، خیلی سریع بوده، آدم به شدت تند و سریع در کارش بوده، لذا اینا رفته. و متاسفانه حالا تو این جلد ما اون بیاناتی که دوست داشتم که نشونتون بدم که رفته تو هامش و طولانی شده، خب انشاءالله رحمت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.